دای بسیاری مثل شهید شیرودی که می‌فرماید من قطعه ای از بهشت رو در سرپل زهاب دیدم، کوههای بازی دراز که محل درگیری رزمندگان اسلام با جبهه کفر بودن که به وسیله رزمندگان ما فتح شد و امروزه بازی دراز و شهدای گمنامی که در اونجا دفن هستند باز زیارتگاه مردم و راهیان نور در این منطقه هستند. اما برنامه هایی که ما در این بقعه داریم مثل بقعه دیگری که در سراسر کشور هست، الان در ایام عید طرح آرامش بهاری و ضیافت الهیه که ضیافت الهی از اول ماه رمضان جزخوانی، تفسیر، برگزاری مسابقات قرآنی، محافل قرآنی، محفل انس با قرآن، حالا این محفل انس با قرآن با حضور فرق دیگه که چون ما اینجا در سرپل زهاب سه فرقه در کنار هم زندگی میکنن و یک شهریه که با وجود سه فرقه اهل سنت، تشیع و اهل حق، اما یه وحدت خاصی بین همه این مردم هست، هم اهل سنت هم اهل حق از این بارگاه و از این بقعه زیارت میکنن. اگر مشکلی داشته باشن، مشکلات مادی و معنوی داشته باشن، ما دیدیم روزانه که هم از اهل سنت و از هم اهل حق و تشیع مراجعه به این بقعه میکنن. محافل انس با قرآنی که داریم هر سه فرقه شرکت میکنن، هم اهل حق هستن، هم اهل سنت هستن، هم تشیع. این از ضیافت الهیمون که در ماه مبارک رمضان انشالله در شبهای آینده هم شبهای قدر رو داریم، این بارگاه ملجا و پناه مردم برای زیارت و هم برای مناجات با خداوند تبارک و تعالی در شبهای قدر هست. اما در بحث آرامش بهاری در بقعه احمد مساق مثل بقعه دیگه، ما هم تر آرامش بهاری داریم که غرفه های مختلفی داره. ما از شمیم خدمت گرفته که صنایع دستی و محلی که در شهرستان وجود داره، حالا گیوه بافی، صنایع دستی و ترشیجات، انواع نانهاست که با محصولات خود این شهرستان و گیاهای محلی و دارویی که در شهرستان و اطراف شهرستان وجود داره نانهای خوشمزهی پخته میشه که مسافرینی که حالا از تهران، از جاهای مختلف ما این چند روزه داشتیم، از شیراز داشتیم، از اصفهان داشتیم، از تهران داشتیم، از جاهای مختلفی که اومدن از این صنایع استفاده کردن. ما در این غرفه، غرفه شمیم خدمت رو داریم که صنایع دستیه. بعد یادمان و یادگار شهدا رو ایجاد کردیم در این بقعه که یه طرح معنوی ورودی همین بقعه رو به عنوان یک یادبار شهدا، چون ما مثل امثال شهید شیرودی، شهید پیچک، شهید وزوایی که اینا سرداران بزرگ جنگ بودن در این منطقه و به شهادت رسیدن، و یادمان شهدا رو که مردم میان هم خاطره‌ای که مخصوصا کسانی که در زمان جنگ در سرپل زهاب بودن میان و این یادمان رو که میبینند میشینند، خاطراتی که در سرپل زهاب، در بازی دراز و در جاهای دیگر، در گیلانقدر، در قصر شیرین بوده، برای جوانان و عزیزانی که هستن بیان میکنن. یعنی یه جور راهیان نور و بیان خاطرات جنگ رو ما در بقعه داریم توسط مسافرینی که از جاهای مختلف اومدن و قبلا سرپل زهاب بودن، به این امید اومدن که باز یک بار دیگه اون خاطره های زمان جنگ رو دوباره براشون تجلی بشه. بعد از غرفه شهدا ما غرفه کودکان رو داریم که نقاشی بکشید، جایزه بگیرید، قرآن بخونید. کودکان میان قرآن میخونن، شعرهای قرآنی و شعرهایی که در مورد اهل بیت و دین هست و شعرهایی که هستن بیان میکنن. و ما در کنار این کودکان هم بازیهای کودکان داریم، هم اینکه جنگ شادی براشون داریم، و همین که در کنار این بقعه خاطره‌ای برای کودکان و نوجوان باشون. در کنار اون هم باز قرصه پرسش و پاسخ، مشاوره، سوالات دینی داریم که عزیزانی که سوالات دینی دارن، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، بحث روزه گرفتنشون و بحث سوالات دینی و نمازهاشون هستن و انشالله در خدمت همه مسافرین و عزیزانی که به سرپرده ها تشریف میارن در خدمتشون هستیم.
بله بله، خیلی متشکرم و آرزو توفیق دارم برای فعالیتی که انجام میدید و شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، قربان شما، یادی
خدا. خداحافظ. خب ما دقایقی صحبت کردیم با کارشناسان مختلف در این برنامه، اما در این فاصله پیامک هایی هم به دستمون رسید که باعث خوشحالیمون هستش. یکی از پیامک ها که رویکرد انتقادی داره رو نسبت به سازمان صدا و سیما و یک حوزه خاص در اون رو اجازه بدید من براتون قرائت بکنم، چون ایشون دو تا پیام رو حالا متناوب فرستادن، من به صورت مضمونی نکاتش رو عرض میکنم. ایشون در رابطه با فعالیت صدا و سیما، اولا شماره شون 0914 هستش، 3187. ایشون نکته ای رو مطرح کردن در رابطه با اینکه فعالیت های قرآنی و حوزه مرتبط با قرآن در صدا و سیما مورد نقد ایشون هستش. کارشناسانی هم که در این حوزه از نظر ایشون حالا حضور دارن در برنامه ها، در واقع کارشون رو به شکل مناسب انجام نمیدن. حالا نکات ایشون رو هم حالا در قالب دو تا پیام برامون رسیده بود. یک آیه ای از قرآن رو هم چون نوشته بودن مصداقی نوشته بودند، من عرضم به حضورتون که خوندم و خواستم که بگم پیام شما خونده شد، حالا نقطه نظر شماست و حتما سازمان صدا و سیما باید از کارشناسان حوزه دانشگاهی و حوزوی بهره بگیره. در حوزه قرآن هم که یک حوزه مهم و حساس هست، حتما باید این دقت نظر صورت بگیره و خوشحالیم که پیامتون رو به ما رسوندید. اما اجازه بدید که باز هم با برنامه پا به پای بهار پیش بریم و ببینیم که همکارانمون چه بخش‌های دیگری رو آماده کردن. اجازه بدید یک وقفه ای رو داشته باشیم و با مهمان بعدیمون گفتگو کنیم.
ای پناه قلب ها و چشم ها ابروی تو، ای بهار عقل ها و عشق ها سوسوی تو، ای گرداننده روز و شب، ای نور آفرین تو، حال امروز من و هر روز یه دنیای من، میوزد از مشرق عشق امید از کوی تو، احسن الحال منی هر سال در من میچکم، عطر حب الحالنا از واجه خوشبوی تو، ای پناه قلب ها و چشم ها ابروی تو، ای بهار عقل ها و عشق ها سوسوی تو، ای گرداننده روز و شب، ای نور آفرین جوهر آینه های ذات و معنا روی تو، حال امروز من و هر روز یه دنیای من، وزد از مشرق اشامید از کوی تو، احسن الحال منی هر سال در من میچکم، عطر حب الحالنا از واجه خوشبوی تو، ای پناه قلب ها و چشم ها ابروی تو، ای بهار عقل ها و عشق ها سوسوی تو،
بله امیدوار هستیم که طاعت و عبادات شما مردم عزیز ایران در این دقایقی که کشور ایران در نقاط مختلفش وارد لحظات و دقایق غروب آفتاب شده و بخشای از شرق کشور دیگه هوا کم کم تاریک شده و فضای معنوی و نزدیک شدن به افطار هستش، مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه، ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید و دعا بفرمایید. و اینکه ما به هر حال سال جدید رو شروع کردیم، امیدواریم با تلاش و با انگیزه این سال جدید رو همه پیش ببریم، وارد فعالیت اقتصادی بشیم. از فردا و پس فردا دیگه کم کمک فعالیت‌های اقتصادی شروع میشه، مردم وارد حوزه اقتصادی میشن، تعطیلات و مرخصی‌هاشون تموم میشه و وقتی فعالیت اقتصادی شروع میشه حتما یکی از بخش‌های مهم اون هم توجه به این نکته است که فعالیت اقتصادی قرار چگونه باشه، اوضاع اقتصادی قرار چگونه باشه، چقدر شعار سال که توسط رهبر انقلاب انتخاب شد میتونه مورد توجه قرار بگیره، ابعاد اون چه هستش و موضوعات اینچنین که قرار هست به همین بهانه هم با آقای دکتر محمد جواد توکلی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله و رئیس سابق پژوهشگاه مطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی گفتگو بکنیم. آقای دکتر عرض سلام و ادب.
جناب آقای فیروزی من هم سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان محترم برنامه شما تبریک عید را دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر در رابطه با همین ابعاد شعار سال اگر نکته‌ای دارید بفرمایید و اینکه فکر میکنید این مشارکت مردم چه ویژگی هایی داره که بخواد متمایز بکنه امسال رو و اتفاقاتی که قراره بیفته رو با سالهای گذشته.
خواهش میکنم. به نظرم این که شاید تیزهوشی های مقام معظم رهبری هستش که تو نامگذاری هایی که شاید 17 سال اخیر از سال 1387 اتفاق افتاده تقریبا میشه گفت 50% شعارها مقوله تولید توش تاکید شده. حالا گاهی اوقات مثلا بحث تولید ملی ازش یاد شده، بحث رونق تولید، جهش تولید، بحث پشتیبانی از تولید، مانع زدایی، دانش بنیانی تولید و مقولاتی مثل این دست که در شعارهای سال به گونه ای من دیدم تو حتی 8 تا الا 10 تا شعار سال اومده رو همین مقوله تولید تاکید شده. خب همونجور که میدونید به هر حال تولید به گونه ستون فقرات اقتصاد کشور، یعنی اگه کشور مولد نباشه کشوری وابسته خواهد بود و اگر ثروتی نداشته باشه به هر حال مردمش در فقر و به اصطلاح ناداری خواهند بود. به خاطر همین بحث تولید بسیار مقوله مهمی است که حالا از آقا فرمودن که حالا شعار سال قبل باید ادامه پیدا کنه ولی تأکید اساسی رو بحث تولیده. و همونجور که از تالی فرمودید یه مقوله ای که به خصوص تو اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی روش تأکید میشه بحث مردمی بودن تولید. شاید حالا گاهی اوقات این مقوله به صورت یک بحث کلیشه‌ای بهش نگاه میشه ولی من به نظرم اگر بخوایم یه تعریف درستی حالا از بحث یک نوع تولید مردمی یا اقتصاد مردمی داشته باشیم، تولید رو میشه مردمی گفت که توسط مردم انجام بشه، برای مردم باشه و به نفع مردم باشه. حالا وقتی ما میگیم مردم بیشتر عموم جامعه مد نظرمون است، یعنی دنبال این هستیم که اقشار به اصطلاح حتی پایین جامعه هم از منافع تولید منتفع بشن، نه اینکه تولید به یک شکل انحصاری باشه، حالا یک نوع ثروتمندانی دچار تکاثر بشن، بلکه هدف اینه که همه مردم در واقع از اون کیک اقتصادی که ما گاهی اوقات ازش به عنوان تولید ناخالص داخلی یاد میکنیم منتفع بشن. این چیزیست که حالا هم تو اصول قانون اساسی ما آمده، مثلا تو اصل 43 و اصل 44 این بحث تولید مردمی و اینکه مردم باید توانمند بشن. من به نظرم شاید چند تا نکته مهم باید تو این سال بهش توجه بکنیم. حالا بخش رسانه‌ای که رادیو گفتگو هم به خوبی وارد شده، یه نوع بحث فرهنگ سازی تولید و مولد بودن به نظرم خیلی مقوله مهمی است که از تا هم بهش اشاره کردن و به گونه ای توی ادبیات دینی اشعار بزرگان ما وجود داره، این خاصیت که افراد احساس کنن مولدن، نه اینکه حالا ما احیانا بریم به سمت های کاذب که گاهی اوقات حالا درآمد خیلی خوبی داره، حالا بازار سکه و ارز و نمیدونم مسکن و این اوضاع که واقعا نمیشه اینها را تولید نامید، یعنی بخش واقعا مولد نیستن. خب این فرهنگ سازی به نظر من خیلی مهمه که شاید نقش رسانه هم اینجا مهم باشه، نقش خانواده ها مهم باشه که بتونن در واقع فرزندانی مولد و اقشاری مولد بیاورن و بار بیاورن. و وقتی حالا باز دوباره مقوله های متفاوتی از بحث مردمی رو بهش نگاه میکنیم با توجه به اصول قانون اساسی، با توجه به آموزه‌های دینی، میبینیم که مثلا ما تو بحث اصل 44 قانون اساسی بخش سه تا بخش دولتی، تعاونی و به گونه مردمی و رسمیت چه بخش خصوصی به رسمیت شناخته داده که این دو تا بخش تعاونی و خصوصی با خصوص میشه گفت اون جلوه بارز یه نوع بحث مردمی شدن در اقتصاد.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر توکلی. حالا ما به نوعی با توجه به اینکه در آغاز سال هستیم فعلا موضوع شعار سال و مواردی که مرتبط با اون هست رو یک فتح بابی میکنیم و از طرفی هم به هر حال انعکاس میدیم در همین 3-4 روز اول سال پیامک های مبتنی بر بار انتقادی نسبت به اینکه وضعیت اقتصادی خوب نیست، اتفاقاتی که داره برای مردم میفته خوب نیست و امیدی به اینکه این شعار هم سرنوشتش دوباره مبتلا بشه به همون تکرارهای گذشته و در مسئولانی که وظیفه‌ای دارن اتفاق نمیفته رو میشنویم. امیدواریم با حضور کارشناسان و اساتید مختلف که بخش عمده ایشون هم مخاطبان شبکه رادیوی گفتگو هستن به هر حال یک زمینه‌های گفتمانی فکری و ذهنی ایجاد بشه و اتفاقات خوبی برای اقتصاد بیفته و ما واقعا از جنبه شعاری به یک حالت عینی هم برسیم و یک پیشرفت عینی رو هم در اتفاقات و موضوعات مرتبط با حوزه اقتصاد در کشور ببینیم.
حتما اینگونه خواهد.
انشاءالله. ممنون. سلامت باشین و خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشین. بله گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله و رئیس سابق پژوهشگاه مطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی. با ادامه برنامه در دقایق آتی همراه ما باشید.
يا مقلب القلوب والأبصار.
پا به پای بهار. بوی جان می آید اینک از نفسهای بهار، دستهای پرگلند این شاخه ها بهر نثار. با پیام دلکش نوروزتان پیروز باد، با سرود تازه هر روزتان نوروز باد.
نوروز را به تمام زابلی های خط تبریک از می گفت و انشالله سال پر از برکت زشته باشه برای جوانان خلق. آرزوی خوشبختی دارم.
عید نوروز مبارک و مبارک لكل امت محمد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سال به همتون تبریک میگم. امیدوار هستم که سالی سرشار از سلامتی و تندرستی داشته باشید. امیر حسین بیدکی هستم از استان یزد.
نوروز را به همه مازندرانیان عزیز تبریک عرض کنم و انشاءالله سال خوبی داشته باشند.
بهار با تی اتر مبارک، تی زندگی خنده و که همیشه، تی عاقبت خوشی و که انشاءالله. بهار با بهار تر مبارک.
بهار همیم گلها دوبار، بهار همیم گلها دوبار، ای دل قوینه بیابا دیار.
پا به پای بهار.
خب خیلی سریع بریم سراغ کارشناس رسانه برنامه پا به پای بهار و ببینیم امروز چه بخشی رو برای ما آماده کردن. جناب آقای سعید درویشی، کارشناس رسانه و مدیر مسئول پایگاه تخصصی فردا رسانه. آقای درویشی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، عصر جمعتون بخیر باشه.
جناب فیروزی، بنده خدمت تقریبات عالی و شنوندگان خوب برنامه پابقای بهار سلام عرض میکنم و امروز میخوام در مورد رسانه ای صحبت کنم که کمی در کشور ما مظلوم واقع شده و الان اتفاقا زمانیه که مردم خیلی بهتر میتونن قدر این رسانه رو بدونن.
بله.
تقریبا فکر میکنم که حد زدی درباره کدوم رسانه میخوام صحبت کنم.
من بیشتر کنجکاو شدم ولی دوست دارم بشنوم. بله.
ببینید الان دقیقاً فصل یا دوره همون رسانه است. من میخوام در رادیو صحبت کنم.
بله.
چون ما تعطیلات نوروزی هم هستیم و خب مردم زیادی، خانواده‌ها زیادی تشریف می‌برن برای مسافرت کردن در خودرو با خودروی شخصی خودشون و اتفاقاً رادیو هم در دنیا ثابت شده که یکی از موارد اصلی استفاده از رادیو در خودرو و محل کار هست. ببینید رادیو رو مردم نباید فراموش کنن. رادیو هنوزم یکی از رسانه‌های تاثیرگذار در دنیا هست. 129 سال از عمر رادیو در دنیا می‌گذره و 84 سال در ایران و در همین کشور خودمون. بیشتر مردم می‌دونن، من فقط دارم جدی یادآوری برای جوان‌ها میگم که رادیو منشأ تحولات و حوادث مختلفی بوده که منتهی به همون کودتای 28 مرداد 1332 بود که از طریق رادیو بی بی سی اون به صورت رمز کودتا اعلام شد. یک نمونه از عرضم خدمت شما که کارهایی بود که با رادیو در کشور من انجام دادن، اما خب کارهای بسیار زیاد دیگه رادیو انجام بده. شاید الان در عصر حکمرانی شبکه‌های اجتماعی خب جوانان ندونن در دوران جنگ، در زلزله‌های مختلف، در زمانی که این انبوه و این تعدد و تکثر رسانه‌ها نبود، واقعا رادیو خدمت بسیار زیادی به مردم کرد. ببینید با اختیار تلویزیون برخی تصور میکردن که عمر رادیو تمام میشه، اما میبینیم که نه، اینطور نبوده. هنوز رادیو زنده، سرحال و فعاله. هرچند که دستگاه رادیو رو به شکل سنتی در خیلی از منازل نمیبینه، اما رسانه رادیو وجود داره و به عنوان یک رسانه اطلاع رسان، آموزشی و حتی سرگرم کننده به مردم خدمت میکنه. همونجوری که گفتم ثابت شده که در بسیار از مناطق جهان از رادیو در خودرو و محل کار استفاده میکنن و این نشون میده که مردم به رادیو توجه و علاقه دارند. در تعطیلات نوروز، در نوروز فارسی و باستانی خودمون هم بسیار از خانواده ها با وسیله نقلیه شخصی که سفر میکنن، باز هم رادیو مرجع مهمی برای دریافت اطلاعات به لحظه و موثق. چون جناب عالی بهتر از من میدونید که رسانه دیگه الان هستن در بستر موبایل و شبکه‌های اجتماعی، اما ما برای رادیو و تلویزیون یک ارزش و اعتبار دیگه قائل هستیم، چون اخبار جعلی در آنها دیده نمیشه و اطلاعات موثق میدن. من یه چند نکته جالب بگم تا ببینیم که مثلا رادیو در دنیا، در کشورهای پیشرفته، در دنیا جهان اول چقدر با اینکه خاستگاه و منشأ رسانه در اونها به قول معروف از همون جا بوده مثل امریکا و انگلیس، اما رادیو از چه آمار محبوبی برخورداره. این تحقیقات نشون داده که در بریتانیا، شما بهتر از من نمیدونید، در بریتانیا خاستگاه و محل رسانه قدرتمندی مثل رویترز، خبرگزاری رویترز، روزنامه گاردین و مرکز خبر پراکنی بی بی سی، اما با وجود این از هر 10 نفر 9 نفر حداقل یک بار در هفته رادیو گوش میکنن و این آمار در حداقل 5 سال گذشته ثابت بوده. 4 دلیل ذکر کردن که رادیو هنوز هم در دنیا محبوب. یه، رادیو فراگیره و اشخاص مختلف، افراد مختلف، نژادهای مختلف رادیو رو گوش میکنن و منحصر به یک نژاد و گونه خاصی نیست. مثلا در امریکا گفته میشه 99% از آمریکاییایی که اسپانیایی تبار هستن، 98% از آمریکاییایی که آفریقایی تبار هستن، مندر هستن، 93% از نوجوانان 12 تا 17 سال آمریکایی رادیو گوش میکنن. این دلیل اول بوده، یعنی مهمترین دلیلی بوده که در دنیا رادیو گوش میکنن. رادیو دومین دلیلی که آوردن، میگن رادیو سازگاری داره. یعنی چی؟ میگن رادیو با فناوری‌های جدید سازگاری داره. شما از طریق لپتاپ و رایانه میتونید به رادیو دسترسی پیدا کنید و هر زمان و هر دور که میخواهید به اسکای رادیویی گوش کنید. دلیل سوم اینه که رادیو نیازی به اشتراک نداره، برخلاف بسیاری از رسانه‌هایی که در دنیا تلویزیون‌های کابلی، تلویزیون‌های پولی و حتی اینترنت که شما که مخاطب باید مشتری باشه و پول پرداخت کنه، رادیو نیازی به این اشتراکات نداره و رایگان و مجانی در اختیار مردم هست. و دلیل آخر هم که قابل حمل بودن رادیو هست. بنده نمیدونم آیا فرصتی هست که با صحبت کنم.
به عنوان جمع‌بندی و در کمتر از 30 ثانیه اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
ببین، به رادیو رسانه بحران هم گفته میشه. در کوتاه‌ترین زمان رادیو خودش رو برای پرداختن به موضوع خبری آماده میکنه. در زلزله‌ها، در سیلاب‌ها، در حوادثی مثل جنگ ها میبینیم که باز هم تلویزیون وامدار رادیو است و در اولین ارتباطی که میخوان مثلا از طریق تلویزیون با خبرنگارشون در محل حادثه بگیرن یا در محل بحران بگیرن، باز از طریق ارتباط بیستینی یا طریق ارتباط رادیویی هست. این خیلی بهتر خلاصه خواستم در رادیو بگم که مردم قدر رادیو بهتر بیشتر بدونن.
بله، خیلی هم عالی بود آقای درویشی. چون حالا با توجه به اهمیت رادیو و اینکه امروز هم بحث رو به سمت رادیو بردید و اینکه اگر نکته‌ای باقی مونده، حالا من سعی میکنم در این در واقع دقایق مونده از وقت خودم کوتاه کنم و در خدمت شما باشم. اگر نکته‌ای هست میشنویم.
ببینید، مردم مطلع باشن دیگه. خب خیلی پیشرفت کرده خوشبختانه رسانه ملی ما، سازمان صدا و سیما در دوره‌های مختلف واقعا زحمت کشیدن. در کنار انتقادها بالام قدردان زحمات رؤسای دوره‌های مختلف صدا و سیما باشیم، قدردان مدیران مختلف رسانه ملی باشیم. مردم بدونن که در سال الان ما 22 تا شبکه رادیو سراسری داریم که یکیشون همین شبکه خیلی خوب رادیو گفتگو است. حالا غیر از اون 31 شبکه رادیو هم داریم. یعنی بدونی که رسانه ملی ما هم به رادیو خیلی اهمیت میده، یعنی در حد توان خودش تلاش کرده شبکه‌های رادیوی مختلفی رو تأسیس کنه که من گفتم 22 شبکه از شبکه‌های رادیو ورزش، رادیو گفتگو، رادیو آوا که خیلی محبوب هستن و رادیو ایران و رادیو پیام.
بله، و الان هم روی بسیار از دستگاه تلفن همراه هم امکان در واقع اون گیرنده دیجیتالی رادیو وجود داره، میتونن شنوندگان از اون طریق استفاده بکنن. اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا هم پخش زنده شبکه‌های داخلی و مهم رادیویی رو امکانش رو فراهم کرده. با نصب این برنامه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و دیگر رادیوها میتونن به راحتی استفاده بکنن روی تلفن‌های همراهشون، ضمن اینکه اتفاقات خیلی بهتری فراتر از فقط پخش زنده ها میفته که همه میتونن از این برنامه‌ها استفاده بکنن. خیلی ممنونم آقای درویشی، نکات خیلی خوبی رو امروز اشاره کردید در رابطه با رسانه دلچسب و دلگرم کننده رادیو. از شما ممنون و متشکرم و امیدوارم که در برنامه آینده باز هم خدمتتون باشیم.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
سلامت بشین، خدا نگهدارتون. و به دقایق پایانی برنامه هم رسیدیم. از همراهی شما با چهارمین برنامه پا به پای بهار صمیمانه ممنون و متشکرم. از شنوندگان محترمی هم که پیامک دادن ممنون و متشکرم و به امید اینکه باز هم فردا خدمتون باشیم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گفتگوی بهاری،
رادیو گفتگو،
با من حرف بزن.
مسابقه داریم، ما میخواییم حرفای شما رو بشنویم. راجب چی؟ چهارم فروردین ماه 1403 میخواییم راجب همدردی حرف بزنیم. چه کسی و در چه موقعیتی با شما بهترین همدردی رو کرده؟ شما برای همدردی با دیگران چه کارهایی رو انجام میدید؟ میتونین به ما پیامک بزنید به 30,000,035 و توی مسابقه ما شرکت کنید.
میتونین هم پیام های صوتیتون رو در پیام رسان بله به شماره 0936-396-7148 ارسال کنید.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرف های شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شماییم. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان مغرب 18:36 خواهد بود. در این لحظات ملکوتی با پخش ویژه برنامه در انتظار باران به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم.